بناظر ببخشید و مناطق آزاد و مناطق ویژه دپو شدن و کالاهای مختلفی هم هستن، چون فرمودید که چه نوع کالاهایی هستن. بله. کالاهای مختلفی هستن، ممکنه ماشینالات هم باشه، ولی اینها ممکنه کالاهای سرمایه‌ای باشه، کالاهایی که مصرف در خطوط تولید هم هستن در بین این کالاها، و باید بالاخره این بررسی بشه و قائل به تفکیک شد و بر اون اقلامی که برای بحث تولید و واحدهای تولید مورد مصرف قرار میگیره یا واسطه ای هستن باید به یک نحوی تعیین تکلیف شده و اون مجوز ثبت سفارش صادر بشه.
درست. آیا ونگه چون که برخی از مردم از آن دارند که این فرصتی است برای کسانی که میخوان سوء استفاده کنند، اونها به عمد کالاهای خودشون رو ترخیص نمی کنند و در انبارهای ارزان قیمت گمرک نگه میدارند تا اینکه بازار رو بسنجن، قیمتا که افزایش پیدا کرد اون وقت کالا رو وارد بازار کنند. ممکنه فردی به عمد نیاد و کالاش رو ترخیص کنه؟
بله ممکن است که شخصی حالا از نظر اسنادی و از نظر انتقال وجه و سایر موارد مشکل خاصی هم نداشته باشه و حتی کالا ثبت سفارش هم داشته باشه و شخص مراجعه نکنه به گمرک و اجازه بده که کالای خودش توی گمرک یا توی اماکن گمرکی بماند، و اینکه حالا بحث بازار و اینا رو در نظر بگیره که در یک مقطع خاصی نسبت به احضار کالا و انجام تشفیات گمرکیش اقدام کنه. منتها خب طبق قانون اگر کالا در اماکن گمرکی باشه، گمرک خودش باید ظرف موعد مقرری نسبت به متروکه کردن این کالا اقدام کنه و لیست این کالاها رو باید به مرجع متولی و ذی صلاحش که سازمان اموال تنبیکی هست اعلام کنه که کالا متروکه بشه و از طریق بالاخره اون سازمان به معرض فروش و اون تشریفش از طریق سازمان اموال تنبیکی. یعنی تا یک مقطعی ممکن هست که
میخوام بپرسم آیا اولاقه که این چنین سازوکاری و استفاده از محیط گمرک در همه دنیا متداول هست، یعنی که نخواسته برای کشور ماست؟
ببینید توی بحث خود گمرک نمیشه گفت که این کالاها توی گمرک دپو شدن، چون کالا به گمرک ارسال نشده و طبق ماده 38 قانون گمرکی ما از زمان اظهار به بعد مسئولیت انجام تشریفات گمرکی رو داریم.
بله.
اگر احساس کنیم که از طرف گمرک کالایی به گمرک ارسال شده و معطل مونده، باید بلافاصله این هم جز اموال همون متروکه تلقی بشه و به سازمان اموال تنبیکی تحویل داده بشه. بیشتر این کالاها قبل از اظهار کالا به گمرک و قبل از انجام تشریفات گمرکی این داستان براشون اتفاق میفته. حالا بعضی ها ممکنه اهداف دیگه ای داشته باشن توی مناطق ویژه و مناطق آزاد، به غیر از اینکه حالا ببینن و بسنجن که چه زمانی مثلا ممکن هست قیمت کالا بالاتر بره، اهداف دیگری در مناطق داشته باشن که اونجا بالاخره قابلیت های این کار هم هست، تعویض بسته‌بندی کالا یا اینکه بالاخره تبدیل یا پردازش کالا و اینا. این موارد باید کیس به کیس بررسی بشه که به چه‌سان، ولی اینکه کالا رو در سایر گمرکات یا سایر کشورها هم نگه دارن که در یک مقطع خاصی، به این صورت فکر نمی‌کنم متداول بشه و
درست. آیا ونگه شما معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران هستید و من میخوام ارزیابیتون رو از عملکرد و سازوکار خود گمرک جویا بشم، مخصوصا حالا قوانینی که در اونجا در جریان هست، امکان داره که ارزیابیتون رو به ما بگید؟
بله عرضم خدمت شما که البته من حدودا 4-5 ماه هست من خدمتون هستم،
زنده باشم.
یک موضوعی که باید بهش توجه کرد این هست که وظیفه و به قولی وظیفه گمرک و اون انجام تشریفات گمرکی از زمانی هست که کالا به گمرک ارسال میشه. ما طبق ماده 38 قانون گمرکی وظایفمون رو از زمانی میتوانیم شروع کنیم که کالا به گمرک ارسال بشه، و خب بعضی ها اطلاق میکنن به این موضوع که کالای ما توی گمرک مونده، در صورتی که این یک بالاخره تلقی نادرست است و کالاشون اصلا به گمرک ارسال نشده.
بله.
اگر بعد از اینکه کالا به گمرک اظهار شد مشکلی وجود داشته باشه، خب گمرک باید پاسخگو باشه و رسیدگی بکنه. اگر ممکن هست که تو این پروسه هم باز عوامل بیرونی متعددی دخیل باشن، زمانی که کالایی به گمرک اظهار میشه و نیاز به اصل مجوزهای قانونی مثل استاندارد انرژی اتمی، قرنطینه نباتی و اینا داره، خب این ممکن هست که طول بکشه آزمایش روی این کالا. یا اینکه الان من بعضی از کالاها رو میبینم اظهار میکنن حتی گمرک ظرف 2 ساعت یا کمتر از 2 ساعت تشریفات این کالاها رو انجام میده، منتها صاحب کالا توانایی پرداخت حقوق ورودی رو نداره و این خب طبیعتا باز به اسم گمرک ممکن هست تمام بشه و اینا. گمرک نهایت همکاری رو در خصوص داشته و بعد از اظهار کالا حتی مقبول سعی کرده که در اسرع وقت حالا تشریفاتش انجام بشه و وارد بالاخره کشور و توی بازار عرضه بشه. یک موضوع دیگه ای هم هست که ممکن هست باز دخیل باشه و خیلی از مواردی که بحث ممنوعیت و محدودیت پیش میاد در این خصوص هست که ما طبق تفسیر ذیل ماده 4 قانون مقررات واردات موظف هستیم که بخشنامه‌ای که از طرف وزارت صنعت معدن تجارت به ما ابلاغ میشه رو بلافاصله هم به گمرکات اجرایی ابلاغ کنیم و هم این که بلافاصله این بخشنامه رو اجرا کنیم. خب زمانی که یک دستورالعمل یا بخشنامه به گمرک ابلاغ میشه وظیفه گمرک اجرایی این قانون و دستورالعمل و بخشنامه هست که باید در حداقل زمان ممکن و به صورت الکترونیکی ما همون روز به گمرکات ابلاغ میکنیم. ممکن هست که بعضی از صاحبان کالا از یک بخشنامه خب متضرر بشن و نتونن کالای خودشون رو ترخیص کنن یا صادر کنن، این رو هم باز به اسم گمرک متاسفانه نوشته میشه و اعلام میکنن که گمرک جلوی صادرات کالا رو گرفته. گمرک رسماً هیچ بخشنامه ای رو صادر نمیکنه و فقط نسبت به ابلاغ اون بخشنامه هایی که از طرف مراجع ذی‌الصلاح از طریق وزارت صنعت معدن تجارت به گمرک ابلاغ شده اقدام میکنه. غیر از این مورد خاصی نیست و بعد از تشریفات گمرکی ما آماده پاسخگویی هستیم که اگر موردی موجب تطویل در رسیدگی به قولی تشریفات گمرکی یا صدور یا ورود اون کالا باشه پاسخگو باشیم و بررسی کنیم که ببینیم مورد به چه صورتی.
خیلی ممنونم از شما آقای جمال اربنقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، سپاسگزارم که با ما همراه شدید.
اگر قطع شد من تو جاده هستم و
بهبود پیدا کرد بعد از لحظاتی و ازتون صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
لطف کردید، متشکرم، خدا حافظ شما.
شما هم میتونید درباره موضوع برنامه سر نظر کنید. اینکه گفته میشه 85000 کانتینر کالا در برادر کشور رسوب کرده. خب گفتگوی من با معاون فنی گمرک هم میتونه برای شما بسیار کمک کننده باشه. دلیلتون رو درباره این میزان رسوب به ما بگید. 30367 شماره پیام کوتاه از او بهترش شماره تلفن 2265 2525.
در رابطه با سوالی که فرمودید، من فکر میکنم قسمتش هم مربوط به گرفتن کالاهای قاچاقی باشه که بالاخره تو گمرک کش شده و اونجا ضبط شده. ممنون، خدا نگهدار.
به نظر میاد ندونه همکاری در سطح اقتصاد کلان منجر به این موضوع شده. وقتی ما نمیدونیم چی رو باید تولید کنیم تو مملکت، چی رو باید بخریم و برنامه‌ریزی نداریم در رابطه با بحث رو تولید، این مسئله اتفاق میفته.
هستم از تهران، میخواستم خدمتتون در خصوص موضوع برنامه رسوب کالا در گمرکات کشور چند تا مطلب عرض کنم و با یک ارائه راهکار. مطلب اینه که خیلی از کالاهایی که وارد کشور میشه طبیعتاً قبلش ثبت سفارش میشود، اما از آنجا که گمرک موظف است از 20 تا اداره در واقع مجوزاش گرفته بشه، این تو بعضی از کالاها میفته تو پروسه اداری مثل استاندارد، مثل ارزش و خیلی چیزهایی که خود گمرک بایستی این استپ‌های مختلف رو در واقع طی بکنه تا مجوز خروج از گمرک رو بگیره. یک مورد این هست که این مجوز گرفتن‌ها زمانبر هست و باعث در واقع رسوب کالا در گمرکات میشه. طبیعتاً در اینجا ما در گمرکات کشورمون در بخش مسافری شاهد بودیم که خطوط سبز و قرمز ایجاد کردن در مقطعی. این تجاری که خوشنام هستن، تجاری که سالها دارن کار میکنن و کارخانجاتی که دارن مواد خودشونو بیارن، دیگه اینها معطلی ندارن و حتی میشود بازرسی هاشون رو در گمرک انجام داد یا در مقصد که انبار فروشنده باشه انجام داد. در نتیجه ما از این مشکلات انشالله خلاصی پیدا بکنیم.
تانگ نقد پهلو. بابا دست رو دلم نسار که رسوب کرده، همش گفتن نون تو وارداته، تا اومدیم تو واردات گفتن نون تو ترخیصه، تا اومدیم ترخیص کارو یاد بگیریم گفتن قوانین عوض شده نون تو ثبت سفارشه، تا اومدیم چهار تا کار یاد بگیریم گفتن نون تو ارزه، تا اومدیم توی کار ارز دیدیم دیگه از ارز گذشته، همش طوله، گفتن الان نون توی صادراته، تا اومدیم تو کار صادرات گفتن صادرات بعضی اقلام آره ممنوعه، توی این هاگیر واگیر. اما رفتیم کار کشتیرانی یاد گرفتیم دیدیم بابا همه دارن کانتینر میخرن که کرایه بدن، خب رفتیم توی کار کانتینر، اونم که فعلا رسوب کرده، والا به خدا دیگه میترسم یه شغل دیگه عوض کنم، یا قدم من بده یا شانس ندارم، الان که دیگه 40 فوت و 20 فوت هم نداره، همش رسوب کرده، فوت شده رفته هوا. البته یه چیزی بگم ها، قبلن اینجوری نبود، قبلن اسم اینجا پیدا روک بود، یعنی به راحتی کانتینر پیدا می شد و همه روک می گفتن و روک می شنیدن و روک پول می گرفتن و خلاصه همه چی روک و راست بود. الان یه چند وقتی که واقعا گمرک شده. البته منم برای کانتینران فکرایی دارم، چون بارم سیب زمینی بوده توش، الان نمیتونم پلمپش رو باز کنم چون جریمه میشم، ولی بوی سیب زمینی های توش معلومه که حالا دارن جوونه میزنن دیگه، ترخیصم نشد نشد، همینجا کار کشت محصول رو شروع میکنم. آره تازه یه چیزی شنیدم به هیچ کس نگیا، توی اورانوس سیب زمینی که سهله، هندونه و خربوزم توی کانتینر کشت میکنن که مثلا مربعی بشه، منم میخوام سیب زمینی های مربعی به مریخ صادر کنم، اینجا که آب هست، برقم که مفت، کار منم که توی گمرک دیگه، از همینجا میفرستم بره رو کشتی بدون درد سر. عجب فکر کردم ها، چرا الان به ذهنم رسید؟ از الان به بعد میخوایم توی رسوب کردن رکورد بزنیم، بنابراین هر چی کانتینر 20 فوت و 40 فوت که چرز کنم، یخچال نیم فوت هم دیدین بیارین بزنین توی گمرک، بزارین قشنگ رسوب کنه، از رسوباتش که میشه صنایع دستی مثلا درست کنیم، توش خاک میریزیم دیگه، قارچ و سیب زمینی از همینجا توی گمرک تولید میکنیم، بعدم راحت صادر میکنیم. من باز آخرش فهمیدم نون تو چیه، نون توی تولید سیب زمینی مکعبی توی کانتینر تو خود گمرکه. من برم تا دیر نشده، شما برین گمرک با خودتون خلوت کنین، بیاین من مشاوره میدم چی مثلا توی کانتینرتون بکارین، این روزا دور دور کانتینره، نون توی کانتینر رسوبی توی گمرکه، اونجا هم که یکی دوتا نیست که 85,000 تا کانتینر رسوب کرده تو گمرک، برحال نگی نگفتی. اینجا همچنان 98 های رادیو اقتصاده. موجتون هم دقیق تنظیم FM ردیف 98 مگاهرتز. شما میتونید سوژه های اقتصادی پیشنهادیتون رو با ما در میون بگذارید. جذاب تو چای نخ پهلو که براتون گفتم موضوع از چه قراره، اون جریان 85,000 کانتینر کالا که در بنادر کشور رسوب کرده. ما دلیلش رو از شما مردم جویا میشیم، مخصوصا اگر صاحب تجربه باشین، یعنی دوچار گرفتاری های ترخیص کالا در گمرک و بنادر کشور اگه شدین، تجربتون رو با ما حتما در میون بگذارین و در کل ارزیابیتون رو از سازوکار گمرک در کشورمون حتما به ما بگید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه، ما رو بیشتر دوست دارید خب به ما زنگ بزنید. شماره تلفن 2265-2525. نظرات متعددی رو تا کنون از افتای برنامه رفت ساعت 17 از سوگی شما شنیدیم و خوندیم و عرضه‌های متفاوتی وجود داشت که این نظرتون حالا گاهن مبتنی بر مطالعه است یا اینکه حتی صاحب تجربه هستید یا اینکه اصلا سر و کار دارید با گمرک. ایوا گفتم افتاد که یه پیامی بود اگه دوستی که توی اونجا کار میکردن، خدا کنه پیامشون پیدا کنم بخونم. همچنان منتظریم که شما نظرتون رو به ما بگید. خب بریم سراغ پیام‌های شما که بسیارم هست و برخی هم دلخور شدن که پیامشون رو نخوندم. باور کنید به ترتیب دارم میخونم دیگه، به پیام شما برسم چشم. خانم آقای فرهانی با ما هستن و گفتن که دو تا دلیل آوردن. گفتن یک، عدم اطلاع تجار خرده‌پا از اصول تجارت به شکل حرفه‌ای و استاندارد، که حالا گفتن به طور مثال کالا رو خرید کردن، وقتی کالا به گمرک میرسه تازه میرن دنبال مجوز ثبت سفارش واردات و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای که اکثر این کانتینرها برای ابتدای سال گذشته با همین شرایط. آها، پس ایشون حسابی میدونن. بعدم گفتن که یه سری گروه‌هایی هستن که گفتن دیگه شرایط خاص می‌کنن، ایشون که گفتن اشاره کردن به مسئله خودرو که میگن که سالهاست که این کار رو انجام میدن و خودروها رو بدون مجوز ثبت سفارش وارد میکنن و بعد اون وقت به دولت فشار میارن که به اونها اجازه ترخیص بده. در واقع در زمینه خودرو بیشتر این کالاها بعد از مصوبه ها وارد میشن و با فشار هم ترخیص میشن و نهایت استفاده رو از نوسانات بازار میکنن. نظرشون رو گفتن آقای فرهانی. ممنون. سیم با شماره 0913-87-32 گفتن تو این بخش قدرت قوانین از قدرت روابط و مقررات کمتره. آی مهران آزاده از تهران چه گفتن؟ آها، گفتن چه انباری بهتر برگی دپو کردن و احتکار کردن اجناس وارداتی که قراره به نرخ اجحافهای نجومی به مردم فروخته بشه. این مورد خیلی تکرار شد در پیام‌های شما و خیلیاتون با ایشون هم نظر هستید. من هنوز پیام اون بزرگواری رو که کارمند گمرک بودند پیدا نکردم و امیدوارم که پیدا کنم، ولی خواهش میکنم بر من خورده نگیری چون حجم پیام ها یک بار بسیار زیاد شد. یه دوستی با شماره 0911-125 گفتن که حذف کارت بازرگانی میتونه شفافیت در این بخش به وجود بیاره. نظرشون رو گفتند. آها، پیامشون رو بالاخره پیدا کردم، همینجا بود اتفاقا. گفتن که بنده مشاوره که از بنادر کشور هستم، 0912-37-29 گفتن یکی از مشکلات مهم پایین بودن قیمت تمدید انباره و میگن ما هم هرچی پیشنهاد دادیم قبول نشده. خب علت و چرایش هم یعنی ممر درآمد هست در گمرک. خب شما هم میتونی نظرتون رو بگید، بگید که با حالا آقایی که خانمی آقایی که خودشون رو مشاوره که از مادر کشور معرفی کردن هم نظر هستی یا نه. اگر هم تجربه هست هر چه سریعتر دیگه، فکر میکنم کمتر از چند دقیقه زمان در اختیار ماست که پیام شما رو بخونیم، اگه تلفنی باشه پخش کنیم. خب یه جمله کلمه گفتم بگید، منتها چون اشاره من به سمت صدا بردار زحمت کشمون نبود، صدای من فکر کنم که منقطع به گوشتون رسید. کلام به اتمام رسید ولی همچنان با ما باشید. آقای پویان هم از تهران ما هستن و گفتن که علت رسوب کالا و مواد اولیه در گمرک‌ها تغییر لحظه‌ای بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های وزارتخانه‌های مرتبطه. آها یه موضوع جدید پیدا کردیم. امروز خوب ما رو همراهی کردید و تلاش کردم تا جایی که امکان داره پیام‌های شما رو بخونم و حتما هم که ما در این برنامه 98 دی خام که یک برنامه مخاطب محور و تعاملی صدای شما رو پخش می‌کنیم، برای همین دیگه از صدای برنامه مدام میگن که لطفاً اگه براتون امکان داره به من زنگ بزنید. از همتون ممنونم که با توجه به اینکه واقعاً فکر نمی‌کردم این حجم از پیام به دستم برسه، واقعاً من رو متعجب کردین و این از لطف و بزرگواری شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. خب به رسم همیشه انتهای برنامه موضوع فردا رو بگم که با آمادگی بیایید و شنونده باشید. فردا قراره از چی به شما بگیم؟ آهان، بانک مرکزی قصد داره دوستان به جای تعیین نرخ قطعی سود برگ بانک ها دامنه از نرخ سود تعیین کنه. حالا ما از شما میپرسیم که به نظر شما این اقدام میتونه چه آثار مثبت و منفی به همراه داشته باشه؟ همیشه پای بانک ها در میان هست، این بار در برگ بانک مرکزی و این موضوع میخوایم با شما حرف بزنیم، این دامنه از نرخ سود که تعیین شده. مفصل انشالله فردا. ممنون که با ما بودید و شنونده برنامه خودتون 98 ها. در آخر برای همتون آرزوی بهترین ها رو دارم که حقتونه و امیدوارم که فردا هم رأس ساعت 17 با ما باشید روی همین موج رادیوی FM 98 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون 98 ها. ممنون که برنامه ما رو امروز گوش دادید. تا شنیدار دیگر همه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایگان نگهدارتون باشه.
یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
و حالا زمان پخش برنامه روستای ما رسید که علاقمندان بسیار زیادی داره در سراسر ایران از طریق همین امواج سراسری صدای کار و تلاش ایرانیان. این برنامه روستای ماست. به اتفاق میشنویم.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
خدام و بعد
سلامت باش بردار.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 کرمی، 4 به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارن.
این که زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بی بی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوبه درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، سلام اهالی روستا، خیلی خوش آمدید. حالتون چطوره؟ اینجا روستای ماست به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه به وسعت همه ایران. در میان کوههای سربلند، یک ده بی دغدغه بی قید و بند، برقرار و پایدار و استوار، ساکن و آرام و خالی از گزند، جنس خوب ساکنینش مثل قند، اهل آنجا ساده و با معرفت. روستای ما. خب 3036-37 سامان پیام کوتاه ماست. از همین الان پیامک بزنید به برنامه روستای ما، روستای خودتون رو معرفی کنید، مشکلات روستاتون رو بگید، در چه زمینه دلتون میخواد تو این برنامه صحبت بشه، توانمندی های روستاتون رو برای ما عنوان بفرمایید، ما هم در برنامه مطرح میکنیم. حسین نیکبخت از فارس نوشته که راستشو بخواید تو روستای ما زمین و کشاورزی از بین رفته و خیلی از اهالی به خاطر اینکه دیگه نمیتونن کشاورزی بکنن به خاطر کم آبی به شهر مهاجرت کردن و کوچ کردن. افسوس که دیگه در روستای ما از بوی گل و گیاه خبری نیست. حسین پور نوشته من یک روستاییم، روستا رو خیلی دوست دارم، منتها کار نبوده، شغلم هم نقاشیه، نقاش ساختمونم، الان اومدم تو بندرعباس زندگی میکنم ولی دلم میخواد برگردم. روستای ما با هدف شناخت ظرفیت‌ها و مشکلات و توانمندی‌های مناطق مختلف ایران تقدیم شما میشه. الان هم می‌خوایم بریم سفر، منتها بازم سامانه پیامکی ما یادتون نره 3036-37.
سفر امروز ما با یکی از استان‌های جنوبی کشورمون خواهد بود. می‌خوایم روی امواج رادیو اقتصاد بریم به استان هرمزگان و شهرستان میناب. روستای گرو مقصد سفر امروز ماست که همین الان هم میخوام صحبت بکنم با سرکار خانم شمسی احمدی که عضو شورای روستا هستن و مدیرعامل صندوق زنان روستایی. خانم احمدی درود بر شما.
ممنون، مرسی، سلامت باشین، خوش آمدین.
بزرگوارین، خیلی ممنون. خانم احمدی عزیز، به ما میگید روستا